برخی از جریانات در داخل کشور با ذهن مخاطب، یعنی به عنوان یک رگولاتور میاد این وسط عمل میکنه. مثلا شما کلید واژه تحت عنوان رفراندوم رو نگاه بکنید که ما این اواخر از یکی دو تا سیاستمداران داخلی خودمون هم شنیدیم. خب بی بی سی بلا فاصله میاد و این کلمه رو شروع میکنه به وایرال کردن و ذهن مخاطب اینجوری نتیجه میگیره که ظاهرا اگر عملی غیر از این صورت بگیرد نتیجه نخواهد داشت. پس بنابراین مخاطب میره به سمت اینکه به جای فکر کردن بر اساس منطق و محاسبه بر اساس تحولات اجتماعی شروع کنه به نق زدن و غر زدن. چرا؟ چون سیاستمدار بزرگشون و نفرات اجرایی کشورشون هم به جای استفاده از عبارات و بیان موضوعات منطقی دارن نق میزنن و غر میزنن. بی بی سی این نق زدن و غر زدن رو به عنوان یک متد و اصل میاره و به مخاطب نشون میده. پس مخاطب در انتخابات نسبت به شرایط شروع میکنه به نق زدن. نق زدن یعنی از بین رفتن اون مهندسی و انضباط و التزام جدی ذهنی به اون فرایندی که قراره در کشور اتفاق بیفته.
رصد ویژه برنامه از رادیو گفته بود.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
وقتتون بخیر باشه انشالله دوستان عزیز، شنونده هموطنان گرامی. دوستان، همزمان با فرارسیدن 40 شهادت سردار سرفراز و پر افتخار سپاه اسلام، سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدای مقاومت در جنایت تروریستی رژیم متجاوز آمریکا در بغداد، سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف، سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه آینه‌ای گرامی داشت، این عزیزان رو اعلام کرد. سردار شریف تلاقی 22 بهمن با ایام 40 شهید حاج قاسم سلیمانی را معنادار و الهام بخش و بنا به فرمایش مقام معظم رهبری، زمینه ساز انگیزه مضاعف مردم برای حضور عظیم در راه پیمایی دشمن شکن 22 بهمن و جشن پیروزی انقلاب اسلامی توصیف و اظهار داشت. ملت شریف و قدرشناس ایران اسلامی علاوه بر تکریم و تجلیل از شخصیت و نقش آفرینی های ماندگار، امنیت آفرین و درس آموز سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در راهپیمایی حماسی و بزرگ 22 بهمن ماه 98 در آیین‌های ویژه 40 روز شهادت آن سردار آسمانی و پر افتخار در تهران و سایر شهرهای کشور شرکت و یاد و خاطره و آرمان‌های بلند وی را گرامی داشتند. به افزود بر اساس برنامه ریزی ها و هماهنگی های به عمل آمده مراسم 40 شهید سردار سلیمانی و همراهان شهیدش در تهران در روز پنجشنبه 24 بهمن ماه پس از نماز مغرب و عشا با حضور اخشار و آحاد مختلف مردم در مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله تعالی علیه برگزار خواهد شد. سردار شریف همچنین در خصوص برگزاری مراسم مشابه در کرمان و دیگر شهرهای کشور گفت مراسم ویژه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همراهان در کرمان در روز 27 بهمن ماه و در سایر مراکز استانها و شهرهای کشور نیز بین 24 تا 27 بهمن ماه متناسب با شرایط و برنامه ریزی های استانی برگزار خواهد شد. سخنگوی سپاه تأکید کرد به فضل الهی مردم بصیر انقلابی و قدرشناس ایران اسلامی با حضور در آیین‌های گرامی داشت آن شخصیت ارجمند و تربیت یافته در مکتب انقلاب اسلامی و ولایت فقیه بار دیگر عزم و اراده راسخ خود در پایبندی به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب و تداوم راه شهیدان انقلاب، دفاع مقدس و مدافعان حرم و پاسداری از خط مقاومت را به رخ جهانیان خواهند کشید.
قایت ایمان هر فریخته، خاک لحظ با هر گلی آمیخته، با هر چراغ روشنم صد نور عشق آمیخته، بر هر گل پیراهنم خون عزیزی ریخته، نام یلامت در جهان افسانه عالم شده، صدای عشق تو شرمت در عالم آدم زده، در هر کتاب و دفترم بسیار یاد و یادگار، ای سرزمین بافتا ای تا همیشه ماندگار. یکدم جدا از یاد تو دنیای پهناور قفس، ایران من ایران من، اول الف آزادگی، یه یک صدا همدستگی، راه و رسم ز زندگی، دوم الف انسانیت، نونت نشان ملیت، ای مظهر ایمان من، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من. ای زادگاه تمتر، ای مرز تو دشمن شکر، ای خاک عاشق آفرین، ای مهر تو آیین من، ما هم توی مهرم، توی شعرم، توی شورم، توی نارم، توی نورم، توی گهوار و گورم، توی ایران من، ایران من.
روزتون خوش دوستان عزیز، شنونده هموطنان گرامی. از تهران جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. از این همراهی بسیار خوشحالیم و افتخار میکنیم که خدمتگزار شما هم وطنان عزیز و ارجمند هستیم. از اینکه شنونده این شبکه رادیویی هستید و این موج رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار سپاسگزارم. امیدوارم برنامه‌ای که تقدیمتون میکنیم مورد توجهتون قرار بگیره و بتونیم رضایت خاطر شما هموطنان عزیز و ارجمند رو فراهم کنیم. اگر مایل هستید که با ما در تماس باشید، دو خط ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. 30010-35 سامانه پیام کوتاه ما، 27-86-10-35 هم تلفن گویای رادیو گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان گرامی است. اگر در خصوص برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی هم نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید، میتونید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تماس باشید. 162 تلفن روابط عمومی است. میتونید پیام‌های خودتون رو هم به سامانه 30162 بفرستید. از همراهیتون بی نهایت سپاسگزارم. شنوندگان عزیز و ارجمند، با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. دستاوردهای انقلاب اسلامی، دستاوردهای هوا و فضا رو همینک در برنامه تقدیمتون میکنیم با عنوان تا قله راهی نیست.
ایران سرزمین اراده ها، ایران سرزمین اراده ها. قدم زدن در تاریخ برای طراحی آینده، قدم زدن در تاریخ برای طراحی دانشمندان ایرانی چگونه به توسعه کشور می اندیشند؟ دانشمندان ایرانی چگونه به توسعه کشور می اندیشند؟ علم فراتر از دره تحریم به قله ها می رسد. علم فراتر از دره تحریم به قله ها می رسد. تا قله راهی نیست. تا قله راهی نیست. تا قله راهی نیست. سال 1392 ایران یک آزمایش علمی انجام داد. موضوعی کاملا تخصصی که فقط اطلاع کمی از آن در جامعه منتشر شد. اما روز بعدش مردم در خیابان خوشحالی کردند. همه مردم فهمیدند که ایران وارد یکی از مهمترین قله‌های علمی هوافضا شده است.
سفر 15 دقیقه‌ای فرگام به فضا موجب شادی و غرور خیلی ها شد.
واسه غرور هر انسانیه که ببینه کشورش تو هر زمینه‌ای داره پیشرفت میکنه.
دست هماشو میبوسم.
نشونگر اقتدار دیگه.
شادی بابت پرواز تا ارتفاع 120 کیلومتری از زمین.
افتخارم میکنم به کشورم که یه چنین دانشمندایی رو پرورش میدن.
خیلی خوشحالیم که بالاخره ایرانی ها تونستن به اون حدی برسن که امروز تو جهان حرفی برای گفتن داشته باشن.
همیشه یا راهی خواهیم یافت یا راهی خواهیم ساخت،
راهی که باید ادامه یابد.
جایی برسیم که جهانی بشیم، تو رتبه 5 تا کشور اول جهان قرار بگیریم.
این موضوع میتونه ادامه دار باشه، چون واقعا نبوغشو دارن و جرباز و قدرتشو دارن که انجام بدن این کارو.
متخصصان ایرانی توانسته بودند یک موجود زنده را به فضا بفرستند، یک آزمایش راهبردی که ایران را در صنعت ماهواره‌ای به اوج رساند. ایران دومین میمون فضانورد را با حامل سوخت مایع به فضا پرتاب می کند تا دقت و کنترل بازیابی این محموله بیشتر شود. در برنامه انسان به فضا، با توجه به اینکه باید محموله‌های زیستی مختلفی را امتحان کنیم، تست موجوداتی هموزن میمون در دستور کار قرار داشت. اما سال 1392 میمونی از نژاد رزوس، مانند نخستین میمونی که ایران به فضا فرستاد، با حامل زیست مایه به فضا ارسال شد.
3، 2، 1، فایر سکو.
ما در این کاوشگر توانستیم با استفاده از یک حامل جدید که در واقع از جنس سوخت مایع به جای سوخت جامد استفاده میکنه و میتونه شتاب کمتری به موجود تحمیل بکنه، ارتعاشات کمتری رو بهش وارد میکنه و در مجموع شرایط زیستی بهتری رو برای هر نوع محموله‌ای که با این کاوشگر هم بشه فراهم میکنه. یعنی زمینه برای آزمایش‌های پیچیده‌تر و با دقت علمی بالاتر در این کاوشگر فراهم شد.
ایران از چند سال پیش از این خبر خوش مطالعه در هوافضا را شروع کرده بود. همکار ما به جمع برخی از فعالین این حوزه رفت تا دقیق تر ماجرا را پیگیری کند. یکی از مهندسان جوان پژوهشکده هوافضا این گونه می گوید:
کاوشگرهای پژوهشگاه هوافضا تقریباً از سال 80-81 استارتش خورد و با توجه به اینکه ما از نقطه صفر شروع کرده بودیم، زمان زیادی طول کشید تا اولین کاوشگر خودمون رو توسعه بدیم، آزمایش‌های مختلفی رو روش انجام بدیم و آماده پرتابش بکنیم. در سال 85 ما اولین کاوشگر خودمون رو پرتاب کردیم که این پرتاب نتایج خیلی خوبی برای ما داشت، با توجه به اینکه بخش‌هایی داشت که به اون اهدافی که می‌خواستیم نرسیدیم، ولی در واقع دستاوردهای زیادی داشت که از اونها استفاده کردیم توی گام‌های بعدی پروژه. همونطوری که عرض کردم خدمت شما، ما تقریبا از نقطه صفر شروع کردیم، با توجه به اینکه اطلاعات خیلی کلی داخل اطلاعاتی که از طریق اینترنت میتونستیم به دست بیاریم یا مجلات، مقالات و نشریاتی که وجود داشت از اونها استفاده کردیم، ولی ما نه تجربه‌ای تو این حوزه داشتیم و نه کسی بود که بتونه به ما کمک بکنه. پس ما از نقطه صفر شروع کردیم با استفاده از دانش داخلی و دانشمندا و فارغ التحصیلای دانشگاه‌های خوب کشور و همچنین استفاده از تجربه‌ای که در صنعت وجود داشت. اولین کاوشگر رو توسعه دادیم که پله اولی شد برای اینکه ما گام به گام به سمت پیشرفته شدن توی حوزه فضایی و مخصوصا کاوشگرها بتونیم حرکت بکنیم.
کاوشگرهای ایرانی ابتدا فقط تلاش داشتند خود را طبق قوانین مکانیکی در فضا حفظ کنند. بعد از پرتاب‌های موفق نوبت به ایده‌های جدید رسید، فرستادن موجود زنده به فضا.
کاوشگر یک سال 85 پرتاب شد، کاوشگر دو سال 87 و یک سال بعدش کاوشگر سه رو پرتاب کردیم که سال 88 بود. سال 88 ما کاوشگر سه رو پرتاب کردیم که اولین موجودات زنده که موش و لاک‌پشت بود رو داخلش قرار دادیم. بعد از اینکه کاوشگر دو پرتاب شد، خبرش رسانه‌ای شد و طبیعتاً توجه دنیا به این پروژه جلب شد. اما کاوشگر دو یک راکت کاوش بود که کشورهای مختلفی روش کار کرده بودن. وقتی ما اومدیم وارد حوزه زیست فضایی شدیم، وارد گروهی از کشورها شدیم که تعدادشون کمتر بود و طبیعتاً محدودتر بودن، کشورهایی که توی حوزه فضایی کار میکردن و وارد زیست فضا شده بودن و طبیعتاً یک گام بزرگ بود به سمت پروژه های بعدی که در جریانش هستیم.
از اینجا به بعد با تنوع کاوشگرهای ایرانی موضوع بسیار پیچیده می شود. سوالهای ما زیاد است و نکته ها فراوان. سال 1392 اوج موفقیت ایران در اجرای طرح‌هایش بود و به همه قدرت‌های هوافضای جهان اثبات شد که ایران هم حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد. این مزه شیرینی است که حالا خیلی از پژوهشگران جوان ایرانی در این حوزه چشیدند.
این دستاوردها خب بالاخره سالها زیاد مطرح میشه و خب دیدگاه متفاوته، ولی واقعیتش اولین چیزی که میتونه این بزرگترین پارامتری که من فکر میکنم میتونه این نوع تکنولوژی ها ایجاد کنه، چون اینا در سطح ملی مطرح میشه، واقعا ایجاد یک غرور ملیه که من خاطرم هست که وقتی که کاوشگر پژوهش در واقع پرتاب شد با موفقیت هم در واقع بازیابی شد، خب وقتی تو تلویزیون نشون میداد و در واقع توی شبکه‌های اجتماعی خیلی مطرح شد، حالا بهش هر شکلی مثبت یا منفی، ولی موضوع این بود که ایرانی‌ها در هر جای دنیا افتخار می‌کردن به این اتفاق. حالا صرف نظر از این که خیلی هم داشتن تخریب می‌کردن این کار رو، ولی این افتخار رو من از دوستان زیادیم که در کشورهای دیگه در واقع زندگی میکنن میشنیدم که واقعا حس خوبی داشتن، افتخار میکردن و به قول خودشون میرفتن توی سرکارشون مثلا توضیح میدادن که آقا اینا کارهای مثلا بچهای ایرانه. مثلا این خب واقعا نشون میده که اون حس غرور ملی، اون افتخار ملی بالاخره وجود داره، نمیشه اینو انکار کرد. از طرفی خب دستاورد دیگه‌ای که ما میتونیم در واقع بهش اشاره کنیم بحث حالا به اصطلاح میگن بای پروداکت های این مجموعه تکنولوژی هاست، یعنی تکنولوژی ها دست یافتن به تکنولوژی هایی که توی دنیا در واقع یونیکه، منحصر به فرده و قابل استفاده در خیلی جاهای دیگه هستش، قابل فروشه، قابل در واقع ارزآوری هستش، علاوه بر اینکه خود این آزمایشگاه قابل خدماتش قابل فروش هستش، خود تک تک تکنولوژی که توی این حوزه توسعه داده میشه قابل توسعه دادن توی صنایع دیگه و حتی فروش به کشورهای دیگه هستش. بنابراین نمیشه اینها رو منکر شد و قطعا دستاوردهایی که در حوزه های فضایی وجود داره تکنولوژی ها و دستاوردهایی هستن که در یک لول بالاتر و های تک تر از صنایع دیگه هستن. بنابراین اگر صنایع دیگه بخوان با دقت بالاتری به اهدافشون برسن، ناگزیر از این که بیان به سمت صنایع هوافضا و تکنولوژی که اینجا توسعه داده شده رو ببرن توی صنایع خودشون استفاده کنن.
در دهه 60 شمسی این رشته در ایران پا گرفت. در دهه 70 به صورت پژوهش‌های کاربردی شروع شد و در دهه 80 نمونه‌های واقعی اجرا شد و در دهه 90 وارد زندگی مردم شد. این مسیر قابل تقدیر است و آینده‌ای روشن در پیش رو دارد. دکتر محمدی مسئول پروژه ماهواره امیرکبیر در این باره می‌گوید:
واقعیتش این هست که در کشور ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا تأسیس سازمان فضای ایران کار زیاد صورت نگرفت. سازمان فضای ایران در هر سازمان فضایی به طور کلی در هر کشوری متولی فعالیت‌های فضایی و برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های فضایی اون هست. بعد از تشکیل سازمان فضای ایران، خب سازمان فضای ایران با چند دانشگاه قرارداد طراحی، ساخت و آماده سازی ماهواره برای پرتاب رو منعقد کرد که ماهواره پیام امیرکبیر نتیجه یکی از اون موارد هست. اگر بخوام به طور خلاصه عرض کنم، در کشور ما آشنایی بسیار خوبی با ماهواره ها در سطح ماهواره های کوچک تحقیقاتی تحت عنوان اسمال ساتلایت، نانو ساتلایت و کیوب سات ها کارهای بسیار ارزشمند و خوبی شده. اما اگر هدف نهایی رسیدن به ماهواره ای هست که در مدار ثابت زمین، مدار ژئو که حدود 36,000 کیلومتر از سطح زمین فاصله دارن، ما تا اونجا باید کار بیشتری رو انجام بدیم. اما از این ماهواره کوچک تحقیقاتی به عنوان ابزارهایی برای رسیدن به زیر سیستم های یک ماهواره بزرگ مخابراتی میشه استفاده کرد.
تقریبا از سال 1392 نگاه ها به علم هوافضا هم جدی تر می شود. دولت تصمیم می گیرد با هزینه بیشتر کارکردهای متفاوتی هم برای آنها طراحی کند. همه ی تحلیل ها نشان می داد که در 10 سال آینده اقتصاد هم به این علم نیاز دارد. دکتر واعظی وزیر ارتباطات وقت سال 1395:
خوشبختانه با تلاش و همت متخصصان برنامه‌ها و فعالیت‌های بسیار خوبی در سال‌های گذشته در خصوص بومی‌سازی، طراحی، ساخت، پرتاب، کنترل ماهواره و کاوشگرها صورت پذیرفته است. ماهواره‌های امید، رصد، نوید و فجر و کاوشگرهای پیشگام و پژوهش نمونه‌هایی از این موارد ارزشمند هستند. متخصصان گرامی شاهد رونمایی از 3 طرح ملی در حوزه فضایی کشور باشیم. 1. ماهواره دوستی سازمان فضایی ایران که حاصل زحمات شبان روزی گروهی از محققین، اساتید و دانشجویان کشور می باشد. 2. آزمایشگاه ملی سنجش از راه دور سازمان فضایی. 3. فاز اول مرکز یک پارچه سازی و آزمون سامانه ماهواره‌ای پژوهشگاه